ما ابزار موفقیت.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
همیشه با ورزش، با ورزش.
به نام خالق یکتا، سلام به شما شنوندگان محترم، همراهتون هستیم با برنامه همیشه با ورزش. امروز سه‌شنبه 22 شهریور ماه، از این لحظه تا حدود ساعت 20 امیدواریم که بتونیم رضایت خاطر شما دوستان پیگیر و دغدغه‌مند حوزه ورزش رو فراهم کنیم در تگ این برنامه. خب شنوندگان محترم، شنوندگانی که برنامه همیشه با ورزش رو میشنون میدونن که موضوعات مختلفی تر میشه در این برنامه که به سمع و حضور شما میرسه. برای دو روز پایانی این هفته جاری، یعنی امروز و فردا، طرح موضوعی مطرح شده که با توجه به اینکه 6 هفته از فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال سپری شده و این مسابقات به طور موقت تا 8 مهر ماه تعطیل شده، در این 6 هفته باز هم حواشی زیادی در ورزشگاه ها به چشم خورد. با بازگشت تماشاگران به ورزشگاه ها، به ویژه بانوان در دیدارهای دو تیم استقلال و پرسپولیس، انتظار می رفت جو ورزشگاه ها بهتر بشه، اما متاسفانه همچنان یک سری مشکلات که حالا ریشه در مسائل فرهنگی داره مانند گذشته ادامه پیدا کرده. مسائلی مثل اعتراض دائم به داوری ها و البته در کنار اون اشتباهات داوری، اعتراض های بیشمار نیمکت نشینان، درگیری ها در داخل میدان، پرتاب اشیاء مختلف از سوی تماشاگران به داخل زمین و مواردی از این دست. واقعا در این 6 هفته چه اقدامی از سوی مسئولان برگزاری مسابقات، کمیته انضباطی و خود باشگاه ها، کانون های هواداری و رسانه ها برای کاهش این موارد انجام شده؟ چه اقداماتی باید انجام می شده که نشده؟ و در نهایت اینکه تا کی باید شاهد این ناهنجاری ها در ورزشگاه ها باشیم؟ تمنای همیشگی ما از شما عزیزان ارتباط و تعامل دو سویه هست تا بتونیم بهتر و واضح‌تر در خصوص موضوع برنامه صحبت بکنیم. راه‌های ارتباطی ما شماره پیامک 30306 و دو خط شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 هست. اما ترجیح ما اینه که ما صدای گرم و قشنگ شما رو بشنویم. شنونده ی برنامه همیشه با ورزش هستید. این افتخار رو دارم که امروز در کنار شما باشم به جای همکار ارجمندم آقا سبحان اکرامی. اما همچون برنامه های گذشته همیشه با ورزش، کارشناس محترم برنامه استاد خسرو والیزاده در استودیو حضور دارن که برای بنده افتخار بزرگه که در معیت ایشون در این برنامه باشم. آی والیزاده سلام به شما، وقت بخیر.
خیلی متشکرم، با نام یاد خدا منم سلام میکنم به شما جناب آقای پیر حیاتی. ممنونم از شما و عرض سلام و عصر بخیر دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالیم که بازم در برنامه همیشه با ورزش در خدمتتون هستیم. خب همونطور که میدونید ما این هفته کلن تا امروز برنامه نداشتیم به دلیل برگزاری مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان و اهمیت پخش مستقیم این رقابت ها. انشاءالله امروز و فردا در خدمتون هستیم. همینجا هم آرزوی موفقیت میکنم برای امین میرزازاده، تنها کشتیگیر باقی مانده ما که امشب قرار است در فینال با کایالپ ترکیهی مسابقه نهایی رو برگزار بکنه. امیدواریم حداقل او بتواند یک مدال طلا برای تیم کشتی فرنگی ما کسب بکنه. اما بریم سراغ موضوع برنامه که مقدماتی رو آقای پیرحیاتی گفتن. ما راجع به با توجه به اینکه 6 هفته رقابت لیگ برتر در فصل جدید برگزار شده و مسابقات هم میدونید فعلا تعطیل شده به دلیل فیفا دی هایی که در پیش داریم و سفر تیم ملی ما به اتریش و برگزاری دو دیدار تدارکاتی، تا 8 مهر طبق اعلام سازمان لیگ مسابقات تعطیل هست. به همین بهانه میخوایم این نگاهی بیاندازیم به این 6 هفته برگزاری، نه از لحاظ فنی، از لحاظ این حواشی که متاسفانه هنوز ادامه داره در فوتبال ما و انگار تمام نشدنی است. یعنی هر فصل ما راجع به این مسائل صحبت میکنیم، بحث مسائل فرهنگی، این که باید آرامش درون زمین، روی سکوها، کنار زمین، روی نیمکتها برقرار باشه، اما میبینیم که هر فصل در واقع بدتر از فصل قبل میشه متاسفانه. علل و عواملش رو میخوایم در این دو روزی که خدمتون هستیم بررسی بکنیم، اگر بشه توسط حالا یا خودمون یا کارشناسانی که عزیزانی که روی خط برنامه میان راهکار بدیم که واقعا چه باید کرد برای اینکه این حواشی کم بشه و بعد از حدود 2 سال، شاید بیش از 2 سال که به دلیل کرونا تماشاگران توی ورزشگاه ها نبودن، در این فصل خب این اجازه رو پیدا کردن، حالا به تعداد محدودتر و تماشاگران بیان توی ورزشگاه. از طرف دیگه هم طور که گفته شد خب حضور بانوان هم الان فعلا در ورزشگاه ها ما داریم، حالا در بازی های فعلا استقلال و پرسپولیس که اونها میتونن بیان و مسابقات رو از نزدیک ببینن. این انتظار واقعا وجود داشت که با حضور تماشاگران و به ویژه با حضور بانوان این حواشی کمتر بشه در مسابقات. خیلی توی این چند هفته میشه مثال زد در ارتباط با این دیدارها. از همین هفته ششم آغاز کنیم، بازی نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس که چقدر، حالا با اینکه بازی خوبی بود، کیفیت فنی خوبی داشت، چقدر از قبل از شروع مسابقه، در حین مسابقه، بعد از مسابقه حواشی و مسئله و درگیری وجود داشت. در بازی استقلال و نساجی در تهران همینطور، اعتراض‌های روی نیمکت ها خیلی زیاده واقعا. یعنی بر اثر هر سوت داور، یا اینکه حالا داور سوت حتی نمیزنه، مثلا صحنه خطا شده به زعم نیمکت نشینان مثلا یک تیم، خطا باید اعلام میشده، اخطار باید داده میشده، نشده، میریزن کنار زمین، اعتراض میکنن. مرتب الان تو این چند هفته دیدید دیگه چند بار داوران اومدن کنار زمین، تذکر دادن، کارت زرد دادن، کارت قرمز به سرمربیان، به نیمکت نشینان، کمک مربیان. آخه چرا اینقدر اعتراض واقعا؟ اگر این اعتراض ها نباشه داوران شاید تمرکز بیشتری داشته باشن. در باز بود میتونیم مثال بزنیم، مثلا درگیری در پایان بازی مس کرمان ذوب‌آهن همین هفته و اتفاقاتی که در اون بازی افتاد. هفته دومون مسائلی که در بازی پرسپولیس و فولاد افتاد، اون حرکت مربی تیم فولاد که چقدر حاشیه ساز شد و مدت‌ها بحث رسانه‌ها بود. درگیری دروازه‌بان مس رفسنجان حامد لک در اهواز با یک لیدر. خدمت شما عرض کنم خیلی از اگه بخوایم مثال بزنیم از این اتفاقات متاسفانه خیلی افتاده در این 6 هفته‌ای که بوده. بحث داوری‌ها خب باز هم این رو به ما میگه که ما هر چه سریع‌تر باید این وی ای آر رو وارد کشورمون بکنیم. واقعا درسته که داوران دارن زحمت میکشن اما گاهی اشتباه هم میکنن و این اعتراضای درون زمین باعث میشه یه مقدار هم فشار روی داوران زیاده و همین که خب اونها تمرکزشون از دست میدن، گاهی اشتباهات زیاد. مثلا تو همین بازی پرسپولیس نفت مسجد سلیمان دیدیم دیگه چند مورد اشتباه داور داشت و حتی اشتباهات تاثیرگذار که مثلا یکی دوتا پنالتی رو حتی باید میگرف اعلام نکرد یا مثلا گلی که زده شد آفساید بوده، هم داوران هم کمک داوران. خدمت شما عرض کنم مصاحبه های مربیان به ویژه بعد از بازی ها همیشه اعتراض به داوری هاست که باید به همه، هر دو تیمی که با هم بازی دارن میگن آقا بعد عربا پنالتی اعلام میکرده داور. خب اگر واقعا وی ای آر بیاد خیلی از این اعتراض ها کم میشه، مربیان میتونن در کنفرانس های بعد از بازی واقعا به مسائل تو اون زمان محدودی که هست مسائل فنی بازی بپردازن نه صرفا اعتراض. داوری ها واقعا مسئله داشته، خب ضعف داوری ها همچنان مشهوده، عرض کردم با احترام به داوران و زحمتی که دارن میکشن. پرتاب اشیای مختلف از سوی تماشاگران به داخل میدان، از ترقه و نارنجک و بطری آب شما بگیرید، خب اینها این اتفاقات نشون دهنده اینه که ما باید یه فکری بکنیم واقعا برای این مسئله. بازی اعلام میشه بدون حضور تماشاگر، میبینید که تعداد تماشاگر داخل ورزشگاه، خب اونا اگر باید بدون تماشاگر باشه حتی یک تماشاگر نباید در ورزشگاه باشه، پس اونا از کجا وارد میشن؟ تیم های اعتراض میکنن، همین مسئله باعث میشه که چقدر بحث میشه سر این که آقا وقتی اعلام میشه بازی بدون تماشاگر، خب این تماشاگران از کجا اومدن درون ورزشگاه؟ کمبود زیر ساخته، الان ببینید چقدر از تیم ها به زمین ها اعتراض دارن. همین اخیراً سرمربی محترم پرسپولیس میگفتن که خب خیلی از تیم های شهرستانی میان در تهران تمرین میکنن، ما تیم های تهرانی اینجا زمین برای تمرین نداریم. خب این کمبود زیر ساخته است، این که ما زمین تمرین مناسب چه در تهران که پایتخت تعداد تیم هاش بیشتره چه در شهرستان ها باید داشته باشیم. حتی زمین های مسابقه خیلی هاش هنوز اون کیفیت و استاندارد لازم رو نداره. ما داریم بحث وی ای آر میکنیم، خدمتون عرض کنم که روی مسائل خیلی جزئی تر که باید جزء زیرساخت های اصلی است که زمین چمن خوب برای برگزاری لیگی که دوره 22مش رو داره پشت سر میذاره ما داشته باشیم. خب همین بیکیفیت بودن برخی از زمین های ورزشگاه ها، حالا نمیگم همش، باعث اعتراض هایی میشه که اون هم باز مسئله سازه. واکنش تماشاگران، من الان دونه دونه دارم میگم که حالا دوستان از شنوندم میتونن موارد دیگری رو وقتی تلفن میزنید بهش اضافه بفرمایید. واکنش تماشاگران، یه تیم یه هفته میبازه، شعار علیه سرمربی، علیه بازیکنان، بی غیرت، نمیدونم حیا کن رها کن، همون تیم هفته بعد میبره، سرمربی روی سکوها تشویق میشه. آخه یه مقدارم باید یه اعتدالی توی این قضیه وجود داشته باشه. بالاخره نمیشه شما تیمتون همه هفته ها برنده بشه که فوتبال ورزشه، برد داره، باخت داره، مساوی داره. خب یه هفته میبینید به دلیل حالا هر مشکلی که بوده تیم باخته، تیم مساوی کرده، نتونستی گل بزنه، هفته بعد میبره، یه مقدار صبر، تحمل، اگر به ویژه مربی باشه که تازه اومده به یک تیم، حالا مثلا من سپاهان مثال میزنم، استقلال مثال میزنم، تا بیاد آشنا بشه با تیم، با خود بازیکن‌ها، تیم دستش بیاد که بتونه ترکیب مناسب رو بچینه، خب یه مقدار زمان میبره. یه مقدار تماشاگران عزیز ما که بعد از 2 سال اندی برگشتن به ورزشگاه باید صبر پیشه بکنن و هم راجع به تیمشون، هم راجع به داوری‌ها، هم اگه یه اتفاقی افتاد چیزی پرتاب نکنن داخل زمین. خدمت شما عرض بکنم که موارد زیاده. همین امروز یه نامه ای رو من دیدم که کمیسیون اخلاق ورزش نوشته به خدمتتون عرض کنم رئیس فدراسیون فوتبال درباره برخی ناهنجاری ها در ورزشگاه ها. یعنی دیگه انقدر این ناهنجاری ها زیاد شده که حتی وزیر محترم ورزش که رفته بود بازی استقلال و نساجی رو از توی ورزشگاه ببینه، او هم در واقع یک تذکری داد و گفت ناهنجاری در ورزشگاه ها واقعا خط قرمز ماست و باید همه دقت بکنن و رعایت بکنن. همه اینا رو گفتم که اینو بعد آخرش بگم که واقعا تو این 6 هفته کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال چه کرده راجب این اتفاقاتی که افتاده، کدام رأی رو صادر کرده، آیا نباید برای اینکه حالا یک مانع بازدارنده باشه برای این اتفاقات درون ورزشگاه ها خیلی سریع این گزارش ها از طرف ناظر مسابقه، داور مسابقه بره به کمیته داوران، بره به کمیته انضباطی و کمیته انضباطی سریعتر نظر بده و رأی صادر بکنه. گویین که این یک راه بازدارنده است، راه دیگر خود باشگاه ها هستن، مدیران باشگاه ها باید درباره این مسائل با بازیکنانشون، با مربیانشون صحبت کنن، یه مقدار خیشتندار باشن، یه مقدار ادب، اخلاق و فرهنگ ایران ما ایرانی ها رو رعایت بکنن، هم درون زمین، هم کنار زمین، هم تماشاگران عزیز ما روی سکوها. همه اینها باعث میشه که وقتی رأی به موقع صادر نمیشه این موارد مرتب ادامه پیدا میکنه تا اینکه خدای نکردی اتفاق بدی بیفته. راجب این مسائل میخوایم راجب حواشی اتفاقات این 6 هفته بیشتر صحبت کنیم. نظر شما شنوندگان عزیز قطعا میتونه خیلی کمک بکنه به ما. منتظر تماساتون هستیم. انشالله بحث رو هم امروز هم فردا ادامه خواهیم داد.
جناب والیزاده، کارشناس محترم برنامه، سپاس از شما، باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
همیشه با ورزش، شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30. نگاهی موشکافانه به مسائل ورزش ایران. همیشه با ورزش.
ساعت 18:47 است و شنوندگان عزیز همکنون همراه میشیم با بخش یادداشت روز آقای بهمن اسدی.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، یادداشت روز با موضوع بررسی 6 هفته ابتدایی لیگ برتر فوتبال ایران رو تقدیم حضورتون میکنم. در حالی که به دلیل مشکلات مالی به نظر می رسید فصل جاری در لیگ برتر با صرفه‌جویی مالی شدید همراه باشه، اما با دادن ارقام قابل توجه تیم‌های مدعی قهرمانی پا به میدان گذاشتن. لیگ امسال برخلاف گذشته شاید 2 یا 3 قطبی هم نباشه. در کنار سرخابی‌ها و زردپوشان اصفهانی امسال ما شاهد حضور مدعیان چون فولاد خوزستان، گل‌گهر سیرجان، تراکتورسازی و حتی مس رفسنجان هستیم. این در حالیه که طی هفته‌های جاری کمتر شاهد بازی‌های یک طرفه بودیم و تمام مدعیان قهرمانی به دلیل سختی مقابله با حریفان رو به دفاع، احتیاط و بردهای اقتصادی آوردن. ترکیب احتیاط آمیز اغلب تیم‌ها، نداشتن مهاجم ششدانگ و توجه هافبک‌ها بیشتر به دفاع تا حمله، همه و همه باعث شده تا معدل خوبی در ثبت گل و بازی هجومی نداشته باشیم. اختلاف اندک فنی بین حاضران درون میدان به شدت به چشم میاد و این جدال نزدیک باعث شده تا برای کسب امتیاز همچون چند سال اخیر نیمکت‌ها، جنجال‌سازی، هجوم به داور و فشار مضاعفی که با حضور تماشاگران به وجود اومده شرایط سختی رو رقم بزنه. امروز هر گونه سهل‌انگاری در خصوص زمانبندی مسابقات، تعیین داور و حتی یک اظهار نظر عادی با واکنش سخت و سریع باشگاه ها مواجه میشه. این رو میتونیم یک تیغه دولبه یک شمشیر بدونیم. تنش‌های ایجاد شده از سوی باشگاه‌ها با بیانیه نویسی و استفاده از فضای مجازی و ایجاد ذهنیت منفی در بین هواداران باعث شده تا با کوچکترین اتفاق و شایبه ناگهان طوفانی از اعتراض‌ها رو شاهد باشیم. با یک سوت داور کل نیمکت برخی از تیم‌ها به کنار زمین می‌ریزن و حتی گاهی این ماجرا به درون میدان هم کشیده میشه. اغلب این اعتراض ها البته به سوی داوری که اگر تصمیماتش به سود تیمی باشه دیده نمیشه و فقط در خصوص اشتباهات رخ داده که به ضرر تیمی باشه مورد مؤاخذه شدید واقع میشه. داوری که در نبود تجهیزات لازم امروزی با سختی و انتظارات بیش از حد هم مواجهه. دامنه اعتراض ها گاه به سازمان لیگ، مربی تیم ملی، فدراسیون و حتی وزارت ورزش هم کشیده میشه و فضایی پر از التهاب پیرامون فوتبال رو پدید میاره. جدای از موضوع مشکلات حاشیه‌ای و ضعف در بخش اجرا، زیر ساختا و حتی ضعف داوری، اون چه ناراحت کننده است این که دوستداران فوتبال از دیدن مسابقات خوب و لیگ لذت لازم رو نمیبرن و این هم موجب شده تا ما شاهد فروکش کردن علاقه‌مندی به فوتبال باشیم. خطر بزرگی که قطعاً در آینده به سختی به این رشته ضربه خواهد زد. تا نوبتی بعد، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز ارجمند، ممنونیم که همچنان همراه ما هستی. تشکر میکنم از جناب آقای بهمن اسدی که بخش یادداشت روز رو اجرا کردن. همچنان در کنار ما باشید. اما ارتباط اول برنامه برقرار شده. جناب آقای قاضی شاه حسینی پشت خط ارتباطی برنامه هستن، رئیس اسبق کمیته انضباطی. آقای شاه حسینی سلام، وقت شما بخیر.
جناب آقای عبدالرحمن شاه حسینی، منم خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت استاد خودم جناب آقای ولیزاده عزیز، پیشکسوت کارشناسان ورزش خصوصا فوتبال و رشته‌ها و مجری محترم جناب آقای پیرحیاتی عرض سلام و ادب دارم. همچنین خدمت تمام شنوندگان عزیز ورزش، برنامه همیشه با ورزش، بنده تسلیت عرض میکنم ایام اربعین حضرت امام حسین رو خدمت تمام شیعیان جهان و در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون آقای شاه حسینی، خوشحالیم صدای شما رو میشنویم بعد از مدت ها، ایشالا که همیشه سلامت باشید. جناب آقای شاه حسینی، ما در این دو روز برنامه همیشه با ورزش با توجه به حالا برگزاری 6 هفته از مسابقات لیگ برتر فصل جدید و تعطیلی موقت مسابقات داریم، درباره این حواشی و مسائل و جنجال هایی که تو این 6 هفته در مسابقات مختلف در تهران، شهرستان ها، اشتباهات داوری، مسائل گوناگون صحبت میکنیم. نظر شنوندگان عزیز رو هم در این زمینه پرسیدیم. شما به عنوان یکی از در واقع شاید قدیمی ترین مسئولان کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، نظرتون اولا درباره این مسائل و حواشی چیست و نقش کمیته انضباطی رو در این زمینه چگونه میبینید؟ من ندیدم تو این 6 هفته راجع به این حواشی و اتفاقات رأی صادر بکنه کمیته انضباطی، چون یکی از راه‌های بازدارنده همین رأی هایی است که صادر میشه. صحبت های شما رو بشنویم.
جناب آقای ولی‌زاده، واقعا خالصانه عرض بکنم مطالبی رو که بنده جناب علی در رسانه ملی مطرح میشه در این خصوص شاید گواهی بفرمایید. من امروز مقدمه برنامه شما و اونجایی رو که شروع کردید و مقدمه خیلی جالبی رو شما فرمودید و مصادیق تخلفات رو در فوتبال احصا فرمودید، بنده گوش کردم و واقعا این قسمت رو از صحبتام حذف میکنم. یعنی مصادیق این ناهنجاری ها رو جناب عالی خیلی مفید و مختصر جهت استحضار شنوندگان و کسانی رو که واقعا کارشناسی میکنن این برنامه رو فرمود.
خواهش میکنم.
واقعیت امر این هست جناب آقای ولی‌زاده، من این رو عرض کردم، صادقانه عرض میکنم، بنده و شما شاید سالها و امثال شما در رسانه ملی سالهاست که این مسائل رو ما با هم مرور کردیم، کارشناسی کردیم، حداقل در 12 سال هست.
بله.
خودتون واقعا در سطح هر شاید مدیر رسانه‌ای تیم ملی بزرگسالان کشورمون که شاید قله فوتبالمون هست انجام وظیفه کردید و نقش مدیران رو، نقش سرمربیان رو، نقش مدیر رسانه‌ای رو و نقش شاید مدیر تیم ملی رو و حتی در باشگاه‌ها به تناسب در بروز و ظهور ناهنجاری ها و کاهش ناهنجاری ها خیلی مؤثر میدونید. فکر کنم این قسمت رو با من هم نظر باشید. ولی این که چرا ما در فوتبالمون که مدعی هستیم که روز به روز داره روند به قول معروف رو به رشدی رو از حیث فنی طی میکنه، چرا از لحاظ مسائل اخلاقی و ناهنجاری ها متاسفانه آماری رو که ما داریم و واقعا داریم رصد میکنیم، این آمار آمار رو به رشدی است و این برای جامعه ما پهن و جامعه ورزشی ما پهن منفی است. ما بارها عوامل رو خدمت نمیدونم چقدر وقت دارم جناب آقای
بفرمایید، حالا ما اگه این وقت ما بارها رسیم به پایان وقت بله. من به شما اعلام میکنم بفرمایید،
ما بارها عواملی رو که در بروز و ظهور ناهنجاری ها و خشونت در فوتبال هست از طریق رسانه ها توسط کارشناسان حقوقی، جامعه شناسان، روانشناسان اینها رو بیان کردیم، عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی، عوامل سیاسی، مدیریتی، امنیتی، فرهنگی، خدماتی، آموزشی و سایر عواملی رو که شاید زیر مجموعه این عوامل بله. بودن و گفت راهکارها رو هم شاید ارائه دادیم. ببینید ما علتهای بروز و ظهور این ناهنجاری ها و این شاید مسائل رو که شما فرمودید در ورزشگاه های ما اتفاق میفته در اصلی رو که واقعا این همه هزینه ها میشه رو این رو هم من میخوام اینجا اشاره بکنم. ما وقتی در فوتبالمون جناب آقای والیزاده واقعیت با مردم باید خیلی شفاف و روراست و حالت عامیانه صحبت کنیم. ما وقتی در فوتبالمون الان شاید چند سال در رأس فوتبالمون دعوای مدیریتی داریم، بی اخلاقی و بد اخلاقی رو اون کسایی که قرار فوتبال ما رو اداره بکنن، قرار نظم و انضباط به فوتبال ما بدن، خودشون اونجا با هم مرافعاتی دارن برای میز و صندلی و رسیدن به کرسی ها و یا کسانی رو که شاید قرار احکام متخلفین فوتبال رو صادر بکنن مطابق همین اساسنامه‌ای که الان به فوتبالمون حاکمه، 9 ماه غیرقانونی در مسند قضاوت تو فوتبال ما فعالیت کردن. این قانون گریزی ها و این شاید نقض مقررات که از سوی خود مدیرانمون به عنوان سرچشمه شروع میشه یکی از علتهای از شبت که بروز و ظهور این ناهنجاری هاست. خب مرافعات مدیران رو عرض کردم، در کنار اینها عدم تناسب همون که شما فرمودید، تنبیهات با تخلفات در فوتبال
بله.
و اختلاف فاحش احکام انضباطی ما با احکام انضباطی کشورهای مدرن و پیشرفته و حرفه‌ای. در کشورهای مدرن و پیشرفته آنچه را که در مقررات نوشتهشون هست این اون رو برای نمیدونم زین الدین زیدان و رونالدو و مسی و سایر افراد این اون
تیم ته جدول، صدر جدول،
صدر جدول، آیا این تیم نمیدونم به فلان مقام سیاسی بسته، آیا این تیم در دولت نفوذ داره نداره، نگاه به قول معروف عدالت محور یعنی این که شما چشتو ببندی، خدا رو در نظر بگیری و قانون رو برای همه عادلانه و به موقع بشه جانش.
درسته.
عدم تناسب تنبیهات با تخلفات رو هم داریم. خود این عدم تناسب اون بازدارندگی احکام رو از بین میبره. در کنار بازدارندگی رو از بین میبره، جناب آقای والیزاده، باعث تجری سایرین میخواهد شد در فوتبال ما. یعنی وقتی به بعضی از افراد نگاه بکنم ببینن که شاید هزینه از شبت که تخلفات در فوتبال و یا ناهنجاری ها در فوتبال بسیار کمه، اونها هم تشویق میشن به از شبت که این ناهنجاری ها. حالا این که من میگم اونها شامل همه هست، مدیر عامل گرفته فاز فنی، بازیکنان و سایر اقوام و تماشاگران. خب مسامحه و سهلنگاری مجریان مقررات تو فوتبالمون، تبعید در رسیدگی و صدور احکام، ما بارها ملاحظه کردیم موضوعی در فوتبال به دلایل نامعلوم برای مردم به طرفت العینی براش رأی صادر شده، ظرف یک هفته رأی بدوی صادر شده، استیناف هم صادر شده که آخرین نمونه شد برای رئیس فدراسیون سابق که اصلا من ارتباطی با ایشون نداشتم و نمیشناسم. میبینید ظرف یک هفته برای فرد برای مدیری رأی صادر میشه، ظرف یک هفته میره استیناف هم تایید میشه، ولی بله. میبینید پرونده های دیگه اصلا نه تنها رسیدگی نمیشه رأی صادر نمیشه، اصلا نتیجهش هم هنوزم که هنوزه در ارکان قضایی فوتبال ما نامعلومه. اولویت مسائل فنی به مسائل اخلاقی در اکثر باشگاه های ما. جناب آقای والیزاده ببینید، ما اگر شما اگر واقعا سراغ دارید، خواهش هم اینه که در همین برنامه زنده اعلام بکنید، من واقعا استفاده بکنم. کدوم باشگاه ما همونطوری که برای مسائل فنیش داره هزینه میکنه، درصدی برای مسائل اخلاقی و مسائل انضباطی هزینه بکنه؟
من سراغ ندارم.